سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ششونیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. خطوط هوایی ایر عربیه رسما پروازهایش را از امارات متحده عربی به کابل امروز آغاز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان با نشر بیانیه امروز گفت که نخستین پرواز ایر عربیه امروز به میدان هوایی کابل نشست. قرار است که یک طیاره این شرکت همروزه از شهر شارجه به کابل پرواز کند و از آنجا بدون وقفه مسافران را به شارجه منتقل کند. پیش از این شرکت هوایی فلای دوبای در 15 نوامبر 2023 پروازهایش را به کابل آغاز کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، خطوط هوایی بین المللی پروازهایشان را به افغانستان متوقف کردند. اداره تنظیم امور زندانیان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که شماری از شهروندان خارجی در افغانستان زندانی اند، اما هیچ زندانی سیاسی در زندانهای این کشور نیست. حبیب الله بدر، معاون نظامی این اداره، دیروز به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که حدود 19,000 نفر به شمول 800 زن در زندانهای افغانستان زندانی اند. او اتهام شکنجه زندانیان را رد کرد، اما برخی از فعالان حقوق بشر و زنان پس از رهایی از بند طالبان گفتند که در زندانهای طالبان شکنجه شدند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، امروز در کرانه غربی دیدار کرد. تا هنوز جزئیات بیشتر این دیدار مشخص نشده. این ملاقات پس از آن است که بلینکن روز گذشته در دیدار با رهبران اسرائیل گفت که این کشور برای کاهش تلفات غیرنظامیان در جنگ با گروه تندرو حماس در غزه تلاش بیشتر کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آغاز سفر غیر منتظره به کشورهای بالتیک، امروز وارد ویلنیوس، پایتخت لیتوانیا شد. زلنسکی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که در این سفر افزون بر لیتوانیا، از استونیا و لاتفیا که به گفته او دوستان مورد اعتماد اوکراین نیز دیدار خواهد کرد. زلنسکی از حمایت دیگر کشورها از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور نیز ابراز سپاسگزاری کرده است. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بسیاری از افغانهای بازگشته از پاکستان به کشورشان هیچ درآمد ندارند. این را دفتر مهاجرت بین المللی گفته. اما مهاجران چه میگویند؟
در پاکستان خوب بود، ما میتوانستیم مقامنان حلال پیدا کنیم، اما در کشور ما کار نیست. مشکلات اقتصادی داریم، چیز برای خوردن نداریم.
UNHCR از بی‌علاقگی مهاجران افغان در ایران برای بازگشت داوطلبانه به افغانستان خبر داده، اما چرا؟
ما به دلیلی که نمیتونیم برگردیم، روز به روز وضعیت وخیم شده میره. میبینیم که دختران و شیعه مذهبان طالبا میگیرن و دلیل دیگرش از تحصیل نیست.
سفر دیپلمات ارشد ایالات متحده به کرانه غربی و آمادگی تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند برای آغاز بازیشان. دو تیم فردا به میدان خواهند رفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. تشکر که ما را همراهی میکنید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که 90% خانواده هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند هیچ درآمد ندارند. در گزارشی که این سازمان اواخر دیروز پخش کرد گفته شده که در آغاز ماه دسامبر پارسال با بیش از 4000 مهاجر برگشت داده شده در مناطق مختلف افغانستان گفتگو کرده و وضعیتشان را بررسی. شماری از این مهاجران که اخیراً از پاکستان برگشت داده شدند نیز میگویند که در کشور خود با بیکاری شدید روبرو هستند و در حال حاضر مشکلات زیادی را تجربه میکنند. موضوع را همکارم جاوید فیضی دنبال کرده.
در حالی که اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان به افغانستان همچنان ادامه داره، سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگه که 90% خانواده های بازگشته از این کشور هیچ منبع درآمد ندارن. این سازمان روز سه شنبه گزارش سروی را که در ماه دسامبر گذشته انجام داده نشر کرد که بر اساس او مهاجرین برگشت داده شده به غذا، سرپناه و حمایت مالی نقدی که سه نیاز اصلی اونا به گفته IOM تشکیل میته ضرورت دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته که در این سروی با 4031 مهاجر برگشت داده شده از ولایات مختلف افغانستان صحبت شده. بر اساس این گزارش 83% زنان بیش از مردان غذا را اولویت خود عنوان کردند. یافته های IOM نشان میده که بیش از نیمی از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان 55% اونا را در حال حاضر 55% اونا در حال حاضر در خانه های کرایی و 22% به عنوان مهمان در خانه های بستگان خود زندگی میکنن. پاکستان از اول نوامبر اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد از این کشور آغاز کرد. رادیوی دولتی پاکستان در 8 جنوری اعلام کرد که روند اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از کشور ادامه دارد و از نوامبر 2023 تا 7 جنوری حدود 460,000 پناهجوی افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند. شماری از افغانهایی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگن در حالی که زمستان آغاز شده به دلیل نبود کار و اشتغال در کشورشان با مشکلات شدید اقتصادی نیز مواجه هستند. خوشحال که اخیراً با خانوادهش از پاکستان به ننگرهار بازگشته به رادیو آزادی گفت:
در پاکستان خوب بود. ما می توانستیم یک لقمنان حلال پیدا کنیم. اما در کشور ما کار نیست. مشکلات اقتصادی داریم. چیز برای خوردن نداریم. لباس برای پوشیدن نداریم. سرپناه نداریم. زمستان سرد است. کودکان ما مریض هستند. اما ما نمی دانیم چی کنیم.
هلال خان باشنده دیگه دندغوری ولایت بغلان که اونیز از پاکستان برگشته از مشکلات خود به رادیو آزادی قصه کرد. او گفت:
او بس نه سرپناه دارو دیر بدل.
بزرگترین مشکل کمبود سرپناه است. کودکان ما در هوای سرد خنک میخورند و هیچ چیزی نیست. ما در شرایط بسیار بدی زندگی میکنیم. انتظار داریم صدای ما را با مقامات بالاتر برسانید تا به ما کمک کنند تا از این مشکل خلاص شویم.
این در حال است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مهاجرین افغان که در آغاز زمستان به کشور خود بازگشت داده شدند با مشکلات شدید مواجه هستند و باید به اونا رسیدگی شود. برنامه جهانی غذا یا WFP یک ماه پیش گفته بود که از هر سه افغان که به افغانستان باز می‌گردند یک نفرشان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را از کجا دریافت کنند.
تشکر از شما جاوید فیضی، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. همین حالا سلیم پایگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل با ماست. جناب پایگیر، خیلی خوش آمدین به این برنامه. تشکر از وقت شما. چرا مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به افغانستان از نداشتن نان، کار و سرپناه می نالن؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی شما. ببینین شما آگاستین که مردم افغانستان قبل از این که مهاجرین به با بیکاری، بیروزگاری، عدم نبودن نان و خانه و دست پنجه نرم می کردن و بیشتر از 500 یا 600 هزار مهاجره که از پاکستان اخراج شدن و روزانه از ایران اخراج شده میرن، طبیعی که با بیکاری و بیروزگاری اضافه میشن اینا. وقتی که به مردمی که در کابل و یا در افغانستان زندگی میکردن کار روزگار نبود، بنان براز اونا هم برای فعلا کار وجود ندارد. وقتی که کار وجود نداره، طبیعی است که عاید وجود نداره. وقتی که عاید وجود نداره، پس نان نیست، خانه نیست. بنان افراد اشخاص بیچاره که پاکستانی ها اونا رو در یه هوای سرد از زمستان اخراج کردن با مشکلات بسیار زیاد بزرگ مواجه شدن. بله. با وجوده که افغانهایی که در افغانستان هستن کوشش کردن که یک لب نان خود با اونا تقسیم بکنن، ولی این بسنده نیست. بله. اونا خانه کار دارن، آب گرم کار دارن، اونا بالاخره برق کار دارن، گاز کار دارن، نان کار دارن.
بله،
بله، بفرمایید.
شما میدونین که در حال حاضر طالبان حاکمان افغانستان هستن، پیشنهاد شما با طالبان، با حکومت طالبان چیست برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت؟ چه کار باید بکنن؟ کوتاه لطفا
ببینین، اگر ما بگویم که اقتصاد قوی حکومت داره، حکومت هنوز خود در جنجالای خود است، سازمان های بین المللی، کشورهای بزرگ، کشورهای همسایه هنوز حکومت بر رسمیت نشناختن و وقتی که بر رسمیت نمیشناسن، طبیعی که شما میبینین که در طول دو نیم سال 80% کمک هایی که سازمان های بین المللی به مردم افغانستان میکردن او کاهش یافتن
و شرایط بر رسمیت شناخته شدن را هم حکومت طالبان تکمیل نکرده. درست؟
این هم همیشه گفتیم تا که ما مشروعیت داخلی نداشته باشیم، از خارجی ها نباید انتظار داشته باشیم که ما را یک حکومت مشروع پنداره و ما را به رسمیت بشناسه.
بله.
وظیفه امروزی امارت اسلامی افغانستان همیست که اول بیاین خود جور بکنیم، یک حکومت قوی مطابق قانون اساسی، یعنی یک حکومت قانونمند داشته باشیم که جهان ما را به رسمیت بشناسه تا کمک‌های بزرگ سرازیر شود تا مردمی که امروز اخراج شدن و
تشکر.
فردا اخراج میشن اونا به همچون مشکلات دست پنجه نرم.
جناب پیگیر، بسیار کوتاه به عنوان سوال اخیر از شما، اگر با وضعیت این افراد به موقع رسیدگی نشه، چه چیز اتفاق خواهد افتاد؟ چقدر نگران کننده هست پیامده های عدم رسیدگی به موقع به این افراد؟ کوتاه لطفا.
پیامده از بسیار بد است. شما فکر بکنین که بین از اونا بسیار اطفال کوچک هستن، خانم هاستن که اونا به دوا و غذا ضرورت دارن. اگر امارت اسلامی افغانستان در این مورد یک تصمیم آنی و جدی و دفتن نگیره، طبیعی است که ما طرف یک فاجعه میریم. بعد از او اگر
تشکر.
تلفات داشته باشیم و یا مردم دیگه گنجایش ازیره نداشته باشن که صبر و حوصله بکنن، طبیعی است که تبعات بسیار بدی انتظار ما خواهد داشت.
تشکر از شما سلیم پایگی، رئیس حزب متحد فکری افغانستان و کارشناس امور سیاسی با ما صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این مجله خبری ما را به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار، تمایل مهاجران افغان در ایران برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان در سال گذشته میلادی به گونه چشمگیر کاهش یافته. اینکه چرا، بیایید بیشتر از فائزه ابراهیمی بدانیم.
کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیشسیار در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرده گفته که در سال 2023 521 تن از ایران به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگشت کردند. در این گزارش که وضعیت بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از ایران به افغانستان بررسی شده، گفته شده که در سالهای گذشته بیشتر از بازگشت کنندگان را دانشجویان تشکیل میداد که به خاطر گرفتن ویزا به افغانستان می رفتن و تحصیلشان را در ایران ادامه می دادن. اما در سال 2023 تنها 11% از کل بازگشت کنندگان را دانشجویان تشکیل می دن. این در حال است که ما با شماری از مهاجران افغان در ایران صحبت کردیم. آرزو که 4 ماه می شه که به ایران مهاجرت کرده، گفته که از وقت که طالبان به قدرت رسید او از تحصیل و کار محروم شد و تنها صنف 3 بود که طالبان آمد و تنها می 1 سال اخیر شده با مشکلات زیادی به تمام رسید رسان و تانست که صاحب کار شود. و همزمان بازی که او صاحب کار شد، در سال 2022 طالبان فرمان منع کار زنان را صادر کرد و او ناچار شد که با خانوادهش به ایران مهاجرت کنه و اکنون هم به دلیل محدودیت هایی که برای زنان وجود داره نمیتونه به افغانستان بازگرده. گیتی یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت که او مشکلات امنیتی داره چون پدرش در نظام سابق کار کرده و به همین دلیل آنها به ایران مهاجرت کردند و اگر به افغانستان بازگردند خانواده جان او و خانوادهش به خطر مواجه خواهد شد. همزمان حفیظ الله یک از کارگران افغان در اصفهان ایران میگه که به گونه غیر قانونی به ایران رفته و در آنجا در یک فابریکه کار میکنه و شب و روز روشان را با ترس و لرز سپری میکنن به دلیل از این که به گفته او پلیس به دنبال مهاجران افغانی هستند که به گونه غیر قانونی در شهرهای مختلف ایران زندگی و یا کار میکنند. این در حالی است که آخرین آمار وزارت داخله ایران نشان میده که حدود 5 میلیون افغان در ایران زندگی میکنند. در اخیراً دولت ایران هم اعلام کرد که سفر و کارش مهاجران افغان در 16 ولایت ایران منع شده و مهاجران افغان نمیتونن به این 16 ولایت سفر و یا کار کنن.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به جزئیات سفر یک دیپلمات ارشد ایالات متحده با کرانه غربی. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با مقامهای اسرائیل امروز با کرانه غربی رفت و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. این دیدار در میان ادامه جنگ اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه صورت می‌گیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌پندارند. بیشتر از فرشته نگاه.
خبرنگاران کانتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را در سفر کنونیش امرایی می کنند. می گویند که آقای بلینکن پس از عبور از پسته های بازرسی اسرائیل امروز وارد راملا شد، جایی که او با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی دیدار کرد. جزئیات این دیدار تا هنوز شریک ساخته نشده، اما خبرگزاری رویترز میگوید که آقای بلینکن در این ملاقات در مورد مسئولیت تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اصلاح و بهبودش گفتگو میکند. همچنان بلینکن دیدگاه واشنگتن را در مورد آماده سازی عباس 88 ساله برای اداره غزه پس از جنگ شریک میکند. بر اساس خبرگزاری رویترز، اداره خودگردانی که برخی از مناطق کرانه غربی را تحت کنترل دارد، یگانه امید برای یک دولت واحد فلسطینی در غزه و کرانه غربی است. عملیات گسترده اسرائیل در نوار غزه هنوز هم ادامه دارد. اسرائیل پس از عملیات 7 اکتبر سال 2023 گروه تندرو و حماس بر شهرهای مختلف این کشور که منجر به کشته شدن 1200 نفر و گروگانگیری 240 تن شد، عملات گسترده تلافی جویانه اش را در نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی عنوان شده است. سفر بلینکن به راملا پس از بازدید او با مقامهای اسرائیلی در تل ابیب صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا از مقامهای اسرائیلی خواست که اسرائیل تلاش‌های بیشتر را به خاطر کاهش تلفات ملکی در جنگ با گروه حماس انجام دهد. بلینکن پس از دیدار با متحدان عرب واشنگتن که به گفته او خواهان روابط نزدیک با اسرائیلند، به تل ابیب آمد. در حال حاضر وضعیت بشری در نوار غزه وخیم خوانده شده. سازمان ملل متحد میگوید که جمعیت 2.3 میلیونی غزه با بحران غذایی شدید روبرو است.
فرشته نگاه گزارش میداد. نشرات ما را به گونه زنده ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر شنیده می توانید. مسئولان اداره زندانهای حکومت طالبان می گویند که در حال حاضر 19,000 زندانی دارند. در میان این 19,000 به گفته آنها شماری از شهروندان خارجی هم شامل هستند. هرچند مسئولان موضوع شکنجه زندانیان را رد می کنند، برخی از خانواده های زندانیان از آنچه ناعادلانه بودن روند رسیدگی به پرونده های زندانیان می خوانند شکایت دارند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
مسئولان اداره زندان‌های حکومت طالبان از موجودیت 19,000 زندانی در زندان‌هایشان خبر می‌دهند. حبیب الله بدر، معاون نظامی زندان‌های حکومت طالبان، به رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترلشان گفته که 800 تن این زندانیان زنند و شماری هم اتباع خارجی‌اند که به ادعای مرتکب جرم شدند. و اما در مورد انواع جرایمی که این افراد به اتهام آنها زندانی‌اند چیزی نگفته است. حبیب الله بدر در این گفتگو که 19 ماه جدید در وبسایت رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را رد کرده است. او نگهداری زندانیان سیاسی در زندانهای افغانستان را رد کرده و گفته که هیچ زندان خصوصی و غیررسمی هم اکنون در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که بستگان برخی زندانیان حکومت طالبان ادعاهای دیگر دارند. حلیم پژواک، رئیس شبکه زنان جمهوری خواه افغان، به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان خواهرش را به بهانه بدحجابی بازداشت کرده و به ادعای او در جریان شکنجه با تفنگ به صورت خواهرش کوبیدند که دو دندان خواهرش شکسته است. او مدعی است که تنها جرم خواهرش نسبت خونی بوده که با این زن معترض داشته است.
کسانی هم که فکر میکنم بیشتر بندی شدن یا در بند هستن، کسانی هستن که در از اونا حسی هست که مبارزه میکنن برای آزادی و یا از خانواده های زنان معترض هستن، هم شیرا از اونا، بالاخره یا هم تیما و هم رزمای از اونا هستن که اونا رو به بهانه بدحجابی بندی میکنن. که از او یک مورد کمشیری خودم بوده که یک مدت مثلا در قید بوده و از او پرسان و اینا داشتن. خب بالاخره میخواستم بدانن که ما به کجا هست و حتی که فکر کرده بودن تا جایی که مورد شکنجه قرار داده بودن که خودم هستم.
یک تن دیگر از بستگان زندانیان حکومت طالبان میگوید دختر خالش و شوهر او به خاطر قضیه طلاق زندانی شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
محکمه هم گفته که یا تو برو خونه بشی، به دختر خاله میگفته یا برو تو خونه خب پس بشی خونه شوهر خو طلاق نگی، یا تو به داماد خاله میگفته یا تو طلاق بده. هیچ کدوم حاضر نشده. او گفته من طلاق نمیدم. داماد خاله من دختر خاله من گفته که من نمیرم خونه تو نمیشینم. خلاصه محکمه هم تصمیم گرفته که دو تا به زندان ری کنه تا یک کوتاهی دیگه. خاله هم هر روز بیچاره میره و میایه وکیل گرفتن و اینا، هنوز مشکل حل نشده.
برخی از آگاهان امور عدلی و قضایی نیز به این باورند که حکومت طالبان مخالفان سیاست‌های خود و معترضان را به زندان میاندازد و پرونده‌هایشان مطابق قوانین طی مراحل نمی‌شود. لطیفه وکیل مدافع در این مورد گفت:
اینا که هستن هیچ کدام پرونده قانونی ندارن، فعلا هیچ کدام کس نیست که اصلا از لحاظ حقوقی در بین گروه طالبان کس بفهمه که باز پرونده زیاره تحقیق کنه و جرایم از یاره پیدا کنه و برش رسیدگی کنه.
یک تن از سارنوالان پیشین هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
معافی عمومی که صورت گرفته که یک چیزی بوده که به خاطر که دو بین الملل یک نشان بدهد که معاف کردیم. بعد از اینها هم مجرمین سیاسی که برخلاف از اینها بودن با کاتگوری مختلف دستگیر کردن و زندانی کردن.
این در حالی است که حدود 4 ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونمای ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنان بستن چشم و هنگام ضرب و شتم بدنی در معرض درد و رنج شدید قرار دادند. یونما گفته بود که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 در 29 ولایت افغانستان ثبت کرده است، اما حکومت طالبان این گزارش یونما را رد کرده بود. با حاکمیت طالبان در 15 آگوست 2021 بر کابل تمام زندانیان موجود در کابل آزاد شدند و پیش از آن در ولایت هم همین روایت بود. حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع را لغو کرده و افزون بر برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین، اداره لوی سارنوالی را به اداره نظارت و تعقیب فرمانهای رهبریشان تغییر داده است.
و حالا هم در مورد بازی فردای کرکت افغانستان و هند برای شما میگیم. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی اینجا با ماست. شهزاد صاحب.
بله همکار عزیز، قسم که شما گفتین ملی پوشان کرکت افغانستان قرار است که فردا یکی از بازی‌های بسیار مهم خودش را در مسابقات 20 اوور کرکت که مسابقه بین‌المللی هم هست در برابر هندوستان برگزار بکنه. بازی هر دو تیم ساعت 6 شام به وقت کابل برگزار میشه. افغانستان و هندوستان در مسابقات بین‌المللی 20 اوره پیش از این 5 بار با هم رقابت داشتن که 4 بار هند برنده شده و 1 بار هم مسابقه بدون نتیجه و پایان رسیده. و بازی های بعدی افغانستان هم به تاریخ های 14 و 17 جنوری برگزار خواهد شد. البته همه بازی ها ساعت 6 شام به وقت افغانستان برگزار میشه. یک خبر دیگه هم داریم که ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان لست نهایی که برای جام جهانی ملی پوشان کرکت 19 سال باید معرفی میشد از طرف کرکت بورد، فقط چند دقیقه پیش از طرف کرکت بورد اعلام شد که در اون لست نصیر خان به عنوان کاپیتان برگزیده شده از طرف کرکت بورد و همچنان نعمان شاه ویکت کیپر است و 15 تن مجموعاً به شمول 3 ورزشکارانی که ریزرو هستن یا ذخیره هستن مجموعاً 18 نفر برای بازی های ورلد کپ یا جام جهانی 19 سال از طرف کرکت بورد لستش چند دقیقه پیش معرفی شد که تیم بازی افغانستان با پاکستان تاریخ 20 جنوری برگزار میشه.
تشکر از شما. زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. همکارانم تا لحظات دیگر در برنامه پشو با شما خواهند بود.